ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 24 بهمن ماه 1393 13 فوریه 2015 میلادی است. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی را، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی دو گروه خلافت اسلامی و جبهت النصرت تصویب کرد. این قطعنامه خواستار تحریم خرید نفت از این گروه‌های تندرو شده و از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای توقف فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه اقداماتی مناسب انجام دهند. قطعنامه شورای امنیت همچنین بر غیر قانونی بودن پرداخت هر گونه باج به دو گروه خلافت اسلامی و جبهت النصرت تأکید کرده است. این قطعنامه که پیشنویس آن توسط روسیه تهیه شده الزام آور است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. وی گفت یمن در برابر چشمان ما در حال سقوط است و ما نمیتوانیم کنار بایستیم و تماشا کنیم. این کشور با بحران سیاسی خطرناکی مواجه است. پایان نقل قول. بحران سیاسی در یمن طی روزهای اخیر شدت گرفته است. ده ها هزار تن از شهروندان یمن روز چهارشنبه در شهر صنعا دست به تظاهرات زدند و به حاکمیت شیعیان حوثی اعتراض کردند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به اشتون کارتر گزینه پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی وزارت دفاع این کشور رأی مثبت داد. اشتون کارتر 60 ساله که چهارمین وزیر دفاع دولت باراک اوباماست، جانشین چاک هیگل خواهد شد که آذر ماه گذشته از سمت خود استعفا داد. اشتون کارتر از سال 2011 تا 2013 میلادی معاون وزارت دفاع بوده و پیش از آن مسئولیت خرید سلاح و فناوری را برای پنتاگون بر عهده داشته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مرحله حساس قرار دارد. وی گفت پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حال این سخنان را میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 3 روز پیش گفته بود در این مرحله از مذاکرات مسائل موجود با ایران فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی مربوط می شود. هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این نماینده مجلس گفته است که ماموران امنیتی موفق شدند یک انبار مهمات متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را کشف کنند. آقای میر مراد زهی اشاره‌ای به نام این گروه نکرده است. به گفته وی شناسایی این انبار مهمات در پی کشف یک خانه تیمی و بازداشت 3 تن از اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی و اعترافات این افراد صورت گرفته است. و مقام‌های پاکستان می‌گویند 12 شبه نظامی طالبان را که در حمله مرگبار به مدرسه‌ای در پیشاور دست داشتند بازداشت کردند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان 6 تن از این افراد در پاکستان و 6 تن دیگر نیز در افغانستان و با همکاری سرویس‌های امنیتی دو کشور بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان به نام مولوی عبدالسلام امام جماعت مسجدی در شهر پیشاور و حقوق بگیر دولت پاکستان بود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تفویض اختیارات جنگی به رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و شکاف در کنگره آمریکا بر سر این موضوع. ارتباط کاهش جمعیت با افزایش طلاق در ایران. و پوسترهای علیه روند جاری مذاکرات هسته‌ای در راهپیمایی 22 بهمن، موافقان و مخالفان. اینها از جمله موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب از اونها خواهید شنید. اگر همراه ما باشید تا 45 دقیقه بامداد جمعه در ایران، بیشتر از اینها نیز برای شما داریم. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود. در واشنگتن بخش قابل توجهی از قانونگذاران آمریکا پیشنویس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری را مبنی بر درخواست تفویض اختیارات جنگی برای مبارزه با داعش مبهم خواندند، اما چند تن از اعضای ارشد کنگره از این اقدام باراک اوباما استقبال کردند. شکاف در میان اعضای کنگره بیشتر در مورد زبان پیشنویس بروز کرده که از یک سو عنوان لایحه تفویض اختیارات جنگی به رئیس جمهوری است و از سوی دیگر این لایحه استفاده از یگان‌های تهاجمی زمینی در عملیات علیه جنگجویان خلافت اسلامی را منع می‌کند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی.
پیشنویس لایحه تفویض اختیارات جنگی از سوی کنگره به رئیس جمهوری آمریکا برای پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه با مخالفت‌هایی در قوه قانونگذاری آمریکا روبرو شده است. این مخالفت‌ها چند ساعت پس از طرح پیشنویس 3 صفحه‌ای لایحه پیشنهادی آقای اوباما بروز کرد و روشن نیست که شکاف در دیدگاه‌های متفاوت چگونه پر خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه ویژگی لایحه پیشنهادی خود را پشتیبانی جمعی و صمیمانه اعضای کنگره برای استفاده از نیروی نظامی علیه داعش نامید و نسبت به تصویب آن ابراز امیدواری کرد. ولی آقای اوباما در همان حال تأکید کرد که لایحه پیشنهادی به مفهوم استقرار یگانهای رزمی زمینی در جبهه‌های نبرد نیست. The resolution we've submitted today does not call for the deployment of US ground combat forces. رئیس جمهوری آمریکا گفت آنچه امروز در اختیار کنگره قرار گرفت خواستار درگیر کردن نیروی زمینی در عراق و یا سوریه نیست و اختیاراتی برای جنگ دیگری مانند جنگ افغانستان و یا عراق محسوب نمی شود. I do not believe America's interests are served by endless war or by remaining on a perpetual. آقای اوباما تصریح کرد که منافع آمریکا با جنگ پایان ناپذیر تأمین نمی شود و به عنوان یک ملت لازم است که پرسش‌های ضروری و دشواری را درباره زمان، چرایی و چگونگی استفاده از گزینه نظامی مطرح کنیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت که داعش در موضع دفاعی قرار گرفته و سرانجام شکست خواهد خورد. جان بینن رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان می‌گوید که پیشنهاد رئیس جمهوری انعطاف و اختیارات لازم برای موفقیت رزمی و ایمنی مردم آمریکا را در اختیار فرمانده کل قوای این کشور قرار نمی‌دهد و این امر موجب نگرانی است. مایکل مکاول رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد با لایحه‌ای که فرماندهان نظامی را با محدودیت‌های چندگانه روبرو می‌کند موافقت نخواهد کرد، ولی اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از اینکه سرانجام رئیس جمهوری تقاضای تفویض اختیارات جنگی را با کنگره در میان گذاشته ابراز خوشبختی کرد. I'm pleased that the president has formally requested that Congress act on an authorization. اد رویس بامداد پنجشنبه در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت اکنون زمان آن فرا رسیده تا رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه توضیحات لازم را با مردم و کنگره در میان بگذارد، چرا که ائتلاف کشورها در نبرد علیه حکومت اسلامی نیازمند رهبری آمریکاست. What's interesting is that the Shiite Alliance, براد شرمن نفر دوم حزب دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نشست بامداد پنجشنبه با اشاره به نقش گروه‌های شیعه در خاورمیانه گفت که این شبه نظامیان نیز به همان میزان حکومت اسلامی خطرناکند. براد شرمن گفت ائتلاف شیعیان هر آنچه در توان داشته برای جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا به کار برده است. این نماینده کالیفرنیای جنوبی از لایحه پیشنهادی اوباما استقبال کرد، ولی دموکرات‌های دیگری از کالیفرنیا و ایالت ماساچوست روز پنجشنبه آشکارا با پیشنهاد اوباما مخالفت کرده و گفتند اگرچه مقابله با اقدامات داعش ضروری است، ولی رئیس جمهوری در پیشنهاد خود نشانه ای از تهدید مستقیم گروه حکومت اسلامی علیه آمریکا ارائه نداده است. مخالفت های مشابهی هم در میان سناتورها بروز کرده و اینک نگاه ها متوجه اعضای جمهوری خواه کنگره است که چگونه لایحه ای را به رأی خواهند گذاشت که مورد توافق کاخ سفید و اکثریت قانونگذاران باشد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مرد مسلح که در شبکه‌های اجتماعی پیام ضد مذهبی منتشر کرده به جرم قتل 3 دانشجوی مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا بازداشت شده است. پلیس گفت ماموران ساعت 5:11 بعد از ظهر پس از دریافت گزارش شلیک گلوله در محل حاضر شدند و 3 مقتول را در حالی یافتند که همان لحظه مرده اعلام شدند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کریگ استیفن هیگز، مردی 46 ساله به اتهام 3 مورد قتل عمد بازداشت شد. پلیس شپل هیل در کارولینای شمالی در بیانیه افزود که او در زندان ایالتی دورهام زندانی می‌شود. در همین حال فعالان مسلمان از پلیس خواستند که درباره احتمال دخالت نفرت مذهبی در قتل این 3 دانشجو که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و هر 3 آنها در فعالیت‌های انسان دوستانه شرکت داشتند تحقیق کنند. پلیس در بیانیه گفت تحقیقات مقدماتی ما نشان می‌دهد انگیزه این جنایت مشاجره دائمی بر سر پارکینگ بوده است. کریگ استیفن هیگز با کاراگاهان پرونده همکاری می‌کند و احتمالاً در مراحل بعدی اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد. در تصویر پروفایل کریگ استیفن هیگز در شبکه فیسبوک نوشته شده است خدا ناباوران برابری طلب. او در این صفحه نظرات و نقل قول‌های متعددی درباره انتقاد و مخالفت با مذهب را منتشر کرده است. آقای استیفن هیگز روز 20 ژانویه تصویری از یک کلت کالیبر 38 در فیسبوک خود منتشر کرد و افزود این اسلحه پر و متعلق به اوست. قربانیان این تیراندازی زیا شادی برکات 23 ساله، همسر 21 ساله او به نام یسر محمد ابو صالحه و خواهر 19 ساله او به نام رازن بودند. زیا شادی برکات دانشجوی سال دوم دندانپزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی بود. بنا به اطلاعات صفحه یادبود قربانیان در فیسبوک، او و یسر محمد اخیراً ازدواج کرده بودند و قرار بود او نیز از پاییز در همین رشته تحصیلات خود را شروع کند. رازن ابو صالح 19 ساله نیز در یکی از کالج‌های وابسته به همین دانشگاه تحصیل می‌کرد. سخنگوی شورای روابط مسلمانان آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است با توجه به طبیعت بی‌رحمانه این قتل، اظهار نظرهای ضد مذهبی متهم و همچنین گرایش‌های مذهبی دو نفر از قربانیان و افزایش فضای ضد مسلمانان در آمریکا، ما از دولت و مسئولان قضایی ایالتی مصرانه می‌خواهیم هر چه زودتر نگرانی و گمان زنی ها درباره انگیزه های جانبدارانه در این پرونده را بررسی کنند. این قتل ها به موجی از ابراز نظر در شبکه های اجتماعی موضوع خطراتی که جان مسلمانان را تهدید می کند و بحث درباره احتمال وجود نفرت مذهبی به عنوان انگیزه این قتل ها دامن زده است.
محمد زرقامی گزارش می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا در 13 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه در ایران. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت در ایران یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت در ایران رو افزایش میزان طلاق در میان زوجهای ایرانی دانست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید افزایش طلاق و بالا رفتن سن ازدواج از عوامل مهم کاهش نرخ باروری و موالید در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسماعیل مطلق با بیان این مطلب گفته است در حالی که نرخ باروری در ایران در سال 1362 خورشیدی برابر با 8.6 بوده است، در حال حاضر این رقم به 1.8 کاهش یافته است. آنگونه که این مقام عالی وزارت بهداشت میگوید در سال 1391 در هر ساعت حدود 16 طلاق در ایران اتفاق می افتاده است، در حالی که سال بعد از آن یعنی 1392 این رقم با یک جهش روبرو بوده و به 18 طلاق در هر ساعت رسیده است. با این حال آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 7 که درباره امر طلاق در ایران پژوهش میدانی داشته درباره رابطه افزایش طلاق با کاهش جمعیت در ایران می گوید
نه، به نظر نمی رسه که افزایش طلاق بتونه یک توضیح دهنده کاهش تعداد فرزند باشه، برای اینکه خیلی وقت‌ها میشه بعد از متولد شدن فرزندان افراد از همدیگه طلاق میگیرن. آیا مسئله کاهش رشد جمعیتی؟ اگر این هست، به نظر میرسه که میبایستی که بیشتر به عواملی مثل افزایش سطح سواد زنان و در واقع ورود اونها بیش از پیش به صحنه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و شرایط اقتصادی اشاره کرد، به خاطر اینکه الان در سطح جامعه اون چیزی که ما می‌بینیم اینه که همه پدر مادرها چه شهری و چه روستایی خواهان این هستن که کمتر بچه داشته باشن، برای اینکه بتونن بهتر به فرزندانشون برسن، امکانات بیشتری به فرزندانشون بدن و به همین دلیل هم از باروری جلوگیری میکنن.
مدیر کل سلامت خانوادگی وزارت بهداشت با بیان اینکه 80% مطلقه ها زیر 30 سال سن دارند، میگوید که 14% این طلاق ها مربوط به 1 سال اول ازدواج و 50% طلاق ها مربوط به 5 سال اول زندگی مشترک است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس:
افزایش نرخ طلاق در ایران هم خودش به نظر من نشون دهنده مدرن شدن جامعه ایران، شهری شدن جامعه ایران. این واقعیت که بسیاری از زنان و مردان دیگه حاضر نیستن که اونجوری که برخی سنن بهشون میگفتن در واقع زندگی مشکلی رو تحمل بکنند و جدا نشن، و به خصوص این مسئله رو میبینیم که با سطح تحصیلات زنان هم در ارتباط هست، همونجور که تعداد فرزند هم با سطح تحصیلات زنان در ارتباط. هر چقدر که زنان تحصیل کرده تر باشن، تعداد فرزندانشون کمتر هستش. و به طور کلی ایران در واقع در این راستا خیلی شبیه کشورهایی هست که ما مدرن مینامیم و تعداد فرزندان کمتر است.
بنا به گفته محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل سلامت خانوادگی وزارت بهداشت، در سال 1391 220,000 سقط جنین در ایران رخ داده که 120,000 تای آن غیر قانونی بوده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. با این یادآوری که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
میخواستم به هموطنان عزیزم بگم که باید مثبت فکر کرد و همیشه نیمه پر لیوانو دید. درسته که 173 کشور دنیا و در رأسشون دانمارک از نظر آزادی مطبوعات و آزادی بیان از ما وضعیت بهتری دارن، ولی باید خوشحال باشیم که 7 کشور دنیا و بدترینشون اریتره هنوز از ما وضعیت بدتری دارن. پس به امید اینکه در سر 73 سال آینده بتونیم جای دانمارک رو بگیریم و بالاخره به آزادی مطبوعات و بیان دسترسی پیدا کنیم.
جناب آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم به خاطر چی؟ ما به شما رأی دادیم به خاطر این که یک فکری به حال اقتصاد مردم بکنید. ما به شما رأی دادیم به خاطر این که این گرانی و این تورم از بین ببرید. ما به شما رأی ندادیم که دوباره همین بازی هایی که قبلا جناب آقای احمدی نژاد در جوادان انجام بدید. اگر واقعا قصد ساختن بمب اتم ندارید، خب واضح بگین که بذارید بیان تماشا کنن، نگاه کنن، بازرسی بیان بازرسی بکنن، متوجه بشن. خیلی راحت که بکنید، قطعا مقامات آمریکایی هم برمیدارن تحریم ها رو. وقتی شما این کار نمیکنید، اونا هم مسلمه خب شک میکنن. من از شما خواهش میکنم به فکر اقتصاد مردم باشید، به فکر وضعیت معیشتی مردم باشید و کمتر به فکر فلسطین و لبنان و سوریه و عراق باشید.
میخواستم به آقایون بگم که قدم زدن با آقای جان کری برای ملت ایران یه افتخاره. تو ایران فرق داره بیداد میکنه. لطفا پیام منو پخش کنید.
هیچ وقت توی تاریخ اندازی این روزها ملت ایران گرفتار بیپولی و دستخالی بودن نبودن. از هر 5 نفر انسان بالغ 1 نفر دچار مشکل دندان است و به خاطر بیپولی و گرانی طبابت دندان پزشکی نمیتوانند به مداوای خود بپردازند. حالا جای این پرسش است که آیا سزاوار است هنوز پای صندوق رای برویم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه و در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران، خبرگزاری فارس که به جریان اصولگرا تعلق داره از برخی پوسترهایی که علیه مذاکرات هسته‌ای بود به عنوان دست نوشته های هسته‌ای مردم نام برد. اما روز پنجشنبه خبرگزاری ایلنا که به جریان اصلاح طلب نزدیک، خبر از توزیع این پوسترها از سوی یک نهاد وابسته به شهرداری تهران داده که به اعتقاد این خبرگزاری در تقابل با منافع ملی کشوره. بیشتر بشنویم درباره این موضوع از همکارم وحید پوراستاد.
روز چهارشنبه و در جریان مراسم راهپیمایی سالگرد 22 بهمن ماه، پلاکارد‌های با عنوان توافقات ننگین مایه ذلت ماست از سوی سازمان بسیج شهرداری تهران توزیع شده بود که خبرگزاری کار ایران ایلنا از آن به عنوان اقدامی تفرقه افکنانه یاد کرده است. خبرگزاری ایلنا از روز پیروزی انقلاب ایران در سال 57 به عنوان روز ملی یاد کرده و نوشته نباید این روز توسط برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به محلی برای تسویه حساب‌های جناحی و افراطی تبدیل شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
بخشی از موضوع مد نظر خبرگزاری ایلنا میتونه همون ادامه مخالفت‌ها با مذاکرات هسته‌ای از سوی گروه‌های افراطی مانند جبهه پایداری و یا برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی باشه. از سوی دیگه شاید خبرگزاری ایلنا احساس کنه که آقای قالیباف شهردار تهران به دلیل رقابت با آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تمایل داره که برنامه هسته‌ای دولت آقای روحانی به نتیجه نرسه و یا حداقل در مورد تخریب‌هایی که در سازمان زیرمجموعه‌اش درباره مذاکرات هسته‌ای میشه سکوت کردن.
علاوه بر پلاکارد‌های توافقات ننگین مایه ذلت ماست که در راهپیمایی روز چهارشنبه توزیع شده بود، بیلبورد‌های دیگری با عنوان عنایت آمریکایی در شهر تهران توسط شهرداری نصب شده بود. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نباید از بودجه شهرداری بهره برداری سیاسی شود به روزنامه شرق میگوید شهرداری نباید از امکانات، اموال و دارایی خود برای مسائل سیاسی هزینه کند. احمد حکیمی پور با اشاره به اینکه در شرایطی که مقامات کشور از مذاکرات حمایت میکنند نباید چنین پلاکارد‌هایی تولید و توزیع شود میگوید شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی است و هزینه‌هایش از عوارض و جیب مردم تامین میشود. البته همزمان با شروع به کار دولت حسن روحانی در یک سال و نیم پیش هم شهرداری تهران بیلبوردهایی علیه مذاکرات هسته‌ای در خیابان‌های تهران نصب کرده بود با عنوان صداقت آمریکایی. احسان مهرابی درباره سابقه این کار از سوی شهرداری تهران میگوید:
پس از بازگشت آقای روحانی از سفر نیویورک و مذاکراتی که وزرای خارجه دو کشور ایران و آمریکا داشتن، پوستری تحت عنوان صداقت آمریکایی در خیابان‌های تهران توزیع شد که بازتاب‌های زیادی پیدا کرد و این پوستر عملاً مذاکرات آقای ظریف وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین به نوعی میشه گفت تماس تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما رو زیر سوال می‌برد. پس از واکنش‌های فراوان، در نهایت آقای عیاضی سخنگوی شهرداری اعلام کرد که نصب این پوسترها خلاف بوده، ولی از سوی دیگه مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران مسئولیت نصب این بیلبوردها را قبول کرد و اعلام کرد که مسئولین شهرداری در جریان این امر نبودند. در نهایت این پوسترها جمع‌آوری شد، اما رسانه‌های مانند تصنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و همینطور روزنامه کیهان آقای قالیباف را به این دلیل که به تعبیر اونها از مواضع اصولگرایانه خودش کوتاه اومده ملامت کردند.
محسن پیرهادی عضو شورای شهر و رئیس سازمان بسیج شهرداری در پاسخ به روزنامه شرق درباره توزیع این پلاکارد ها تنها به پاسخ کوتاه اکتفا کرده و میگوید بنرها را نصب کردیم و این اصلا سوال و صحبت ندارد. خبرگزاری ایلنا دلیل ورود سازمان بسیج شهرداری تهران را به این موضوع دغدغه و نگرانی از گشایش در حل پرونده هسته‌ای دانسته که در مسیر به تعبیر این خبرگزاری توافق بزرگ، این موضوع تنها به ضرر منافع افراطیون و در تقابل با منافع ملی است.
وحید پوراستاد گزارش میداد. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
بخش این بخش اول مجله نیمه شب ما یک گفتگوی ورزشی است درباره تازه ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که روز پنج شنبه منتشر شد و ایران با 10 پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده 41 جهان جای گرفته و همچنان جایگاه نخست قاره آسیا را از آن خود داره. در رنکینگ ماه فوریه فیفا تیم ملی فوتبال ایران تنها تیم آسیایی است که در جمع 50 تیم برتر جهان حضور داره. همکارم بکتاش خمسه‌پور دیدگاه یک کارشناس رو درباره جایگاه فوتبال ایران در تازه ترین رنکینگ فیفا جویا شده است. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
خب این رده بندی یک پارامترایی داره که فیفا در نظر میگیره و خیلی مسائلش به دور از اون اندازه‌ای است که ما میگیریم و مقایسه‌هایی که ما میکنیم، یعنی اینها میان و حساب میکنن تیم ملی بازیایی که زده، برده یا باخته یا مساوی کرده، حریف کی بوده، در کجا نتیجه به دست اومده و این نتایج در برابر تیم‌های رقیب بوده یا تیم‌های ضعیف بوده. اوایل هم این رنکینگ با تیم امید حتی حساب میشد، الان فقط و فقط تیم ملی اصلی مطرحه. تو این شرایط در ماه گذشته ما فقط 4 تا بازی داشتیم که 3 تاشو بردیم و 1شو باختیم.
ولی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران پس از اینکه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی شد طی 4 سال گذشته، راهیابیش به جام جهانی و سپس جام ملت‌های آسیا، عملکردی بوده که ایران رو دست کم توی این سالهای اخیر همواره در صدر جدول ماهانه رده‌بندی فیفا قرار داده.
خب ببینید این جنبره که بگیریم، ما کلن تو جام جهانی هم درسته فقط 1 مساوی داشتیم و 2 تا باخت و عود شدیم و در مقایسه با جام جهانی 98 خیلی نتیجه پایین‌تری بود، ولی مقایسه با حریفان رو بکنیم در اینجا می‌بینیم با آرژانتین بازی کردیم که نایب قهرمان جام جهانی شد و یه تیم خیلی معتبریه با بازیکن‌های معتبر. مسئله ای که الان کیروش رو مورد قبول قرار داده، نتایجش در مسابقات بسیار حساس در برابر تیم‌های مطرح دنیا بوده، بنابراین اینجا مسئله‌ای که پیش میاد فقط یک نوع مقایسه است با گذشته، با حریفا و نتایجی رو دست اومده.
آقای شیبانی، در مجموع تیم‌های قاره آسیا جایگاه چندان خوبی برای نمونه در مقایسه با تیم‌های آفریقا ندارن. الجزایر 18 در جدیدترین رنکینگ فیفا، در صورتی که موفق‌ترین تیم آسیایی در این رنکینگ ایرانه که اونم در رتبه 41 قرار داره. در مجموع وزن تیم‌های آسیایی در مقایسه با تیم‌های قاره‌های دیگر پایین‌تره.
کاملا درست میگید. در گذشته ما از 2 قاره اروپا و آمریکا بخش جنوبیش پایین‌تر بودیم، ولی در این تقریبا میتونم بگم از سال 82 دیگه شروع شد، از جام جهانی 1982 که کامرون اومد و شگفتی آفرید و بعد از اون تیم‌های آفریقایی به دلیل اینکه بازیکن‌های بسیار مستعد و خوبی داره و ارزون قیمت هستن نسبت به تیم‌های اروپایی و دیگه حالا ماجراش زیاده، این قانون بوسمن پیش اومد که تونستن بازیکن آفریقایی بیشتری بگیرن، مهاجرت بیشتر شد، ولی استعداد فوتبال آفریقا یک واقعیت یکی که نمیشه انکار کرد. نمونه کاملش هم جام ملت‌های آفریقا، مسابقاتی که سایر آج قهرمان شد و غنا دوم، ولی شما مسابقاتی که نگاه میکردید کلاس بازی که آفریقایی ها نشون میدادن واقعا بالاتر از آسیایی ها بود. حداقل ما اگر 4-5 تیم آسیایی رو جدا کنیم از کل تیم پرتعداد آسیایی، میبینیم بقیه تیم‌های آسیایی خیلی پایین‌تر از تیم‌های آفریقایی قرار می‌گیرن، در حالی که پایین‌ترین تیم آفریقایی هم در همین جام ملت‌های آفریقا یک فوتبال با کلاسی داشت و بازیکن‌های پرتعداد در لیگ‌های اروپایی، حتی لیگ‌های معتبرش.
آقای شیبانی، اکنون این جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی فیفا، در رنکینگ فیفا رو از چه نظر میشه حائز اهمیت دونست؟
خب شما میدونید آقای خمسه‌پور، قبلا این رده بندی حالت فانتزی داشت و به قول معروف سمبولیک بود، حالا ازشوری کم کم با رد دادن اون در سید بندی ها و در گروه بندی هایی که میشد در مسابقه های مهم، این نشون میده که مثلا فرض ما وقتی رنکینگ اون بره پایین با تیم های رده بالا برخورد میکنیم در همون مرحله اول و وقت شانس ما خیلی کم میشه، در حالی که وقتی رده تیم بالا باشه و سر گروه بتونه باشه به تب با تیم هایی برخورد میکنه که فقط نهایت یکی از تیم‌ها میتونه یک تیم خطرناک باشه. وقتی که رنکینگ اون بالا باشه نقش خیلی مهمی داره که با چه حریفایی روبرو میشه.
فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه 24 بهمن ماه 1393 سپاسگزاریم که همراه ما هستید و اگر تازه به جمع ما پیوستید به شما سلام میکنیم. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چهارکنج خواهید بود، اما پیش از چهارکنج و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگه با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصرت تصویب کرد. این قطعنامه خواستار تحریم خرید نفت از این گروه ها شده و از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای توقف فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه اقداماتی مناسب انجام دهند. قطعنامه شورای امنیت همچنین بر غیر قانونی بودن پرداخت هر گونه باج به دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تاکید کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند.
یمن is collapsing before our eyes. We cannot stand by and watch.
بان کی مون گفت یمن در برابر چشمان ما در حال سقوط است و ما نمیتوانیم کنار بایستیم و تماشا کنیم. این کشور با بحران سیاسی خطرناکی مواجه است. بحران سیاسی در یمن طی روزهای اخیر شدت گرفته است. ده ها هزار تن از شهروندان یمن روز چهارشنبه در شهر صنعا پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند و به حاکمیت شیعیان حوثی اعتراض کردند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به اشتون کارتر گزینه پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی وزارت دفاع این کشور رأی مثبت داد. اشتون کارتر 60 ساله که چهارمین وزیر دفاع دولت باراک اوباما است، جانشین چاکیگل خواهد شد که آذر ماه گذشته از سمت خود استعفا داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مرحله حساس قرار دارد. وی همچنین گفت پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حال این سخنان را میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 3 روز پیش گفته بود در این مرحله از مذاکرات مسائل موجود با ایران فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی مربوط می شود. هدایت الله میرمرادزهی نماینده سروان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سروان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این نماینده مجلس گفته است که ماموران امنیتی موفق شدند یک انبار مهمات متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را کشف کنند. آقای میرمرادزهی اشاره‌ای به نام این گروه نکرده است. به گفته وی شناسایی این انبار مهمات در پی کشف یک خانه تیمی و بازداشت 3 تن از اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی و اعترافات این افراد صورت گرفته است. و مقام‌های پاکستان می‌گویند 12 شبه نظامی طالبان که در حمله مرگبار به مدرسه‌ای در پیشاور دست داشتند بازداشت شدند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان 6 تن از این افراد در پاکستان و 6 تن دیگر در افغانستان و با همکاری سرویس‌های امنیتی دو کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش یکی از بازداشت شدگان به نام مولوی عبدالسلام امام جماعت مسجدی در شهر پیشاور و حقوق بگیر دولت پاکستان بود. هانو
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو مرور کردیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و این خبرها ما رو میرسونه به خبرهای دیگری در برنامه چهار کنج با نوشین سید حسینی. همراه باشید در 10 دقیقه پیش رو. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم روز جمعه تعطیل خوبی برای شما در ایران و سایر نقاط جهان آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. نیم قرن پیش مجموعه ای از عروسک های ژاپنی به عنوان هدیه به دست جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. عروسک هایی که سالها اسباب بازی کارولین کندی دختر رئیس جمهوری مقتول آمریکا شدند. ولی کارولین کندی که حالا سفیر آمریکا در ژاپن شده همیشه کنجکاو بوده که هویت ارسال کننده این عروسک های زیبا رو بدونه. تا اینکه ماه گذشته پیشاپیش جشنواره ملی عروسک در ژاپن، خانم کندی مجموعه عروسک‌های ژاپنیش رو در منزلش در توکیو به نمایش گذاشت و اونجا بود که به خبرنگارها گفت می‌خواد بدونه عروسک‌های دوران بچگیش رو کی فرستاده که بتونه ازش تشکر کنه. حالا خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داده که یه زن ژاپنی خاروبار فروش که الان 92 سالشه همون کسی هست که 53 سال قبل مجموعه ای از 15 عروسک ژاپنی رو به جان اف کندی هدیه کرده. خانم ماتسوموتو گفته که در سال 1962 میلادی یه نامه به جان اف کندی نوشته و وقتی برخلاف انتظارش در جواب یک نامه تشکرآمیز از رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کرده، هیجان زده شده و برای جبران این محبت مجموعه 15 عروسکی گران و کمیابی رو به عنوان هدیه میخره و برای آقای کندی میفرسته.
بولیوی 3 سالیه که برای بارور کردن تفاهم و دوستی میون مردمش روز 18 بهمن ماه رو به آغوش رایگان اختصاص داده. رویترز نوشته که امسال هم به این مناسبت صدها نفر از داوطلبان لباسهای گورخری پوشیدند و با بازوهای گشوده راهی میدان مرکزی شهر لپس، پرجمعیت‌ترین شهر بولیوی شدند و تا آخر روز هم دست کم 30,000 بغل به ثبت رسیده. البته راه اندازی این کارزار شادی چندان هم بی‌دلیل نیست و بخشش به خاطر مشکلاتیه که این شهر 1,000,000 نفری مدت هاست باهاش مواجهه، از جمله دردسرهای ترافیکی سابقه دار، اعتراضهای خیابانی هر روزه و در ضمن تنشی تاریخی که بین اروپایی نژادها و بومی‌های بولیوی در این شهر جریان داره. دلیل راه سیاه و سفید لباس داوطلبان آغوش رایگان هم ماموران ترافیک شهری هستند که همیشه با لباس گورخری در ترافیک و سر و صدای کرکنندگی شهر حاضرند تا به عابران پیاده برای عبور از خیابان‌های بی‌قانون کمک کنند. این ماموران گورخرنما خودشون داستان دیگه‌ای دارن و در واقع جوانان در مضیقه مالی هستند که با این کار میتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. بگذاریم که حضور این آدم‌ها با این لباس‌ها خودش تبدیل به یکی از جذابیت‌های دیدنی این شهر شده.
قیمت‌ترین نقاشی جهان که به قیمتی معادل 300 میلیون دلار در سوئیس فروخته شده، پیش از تحویل به خریدار در معرض دید تماشاچیانی قرار گرفته که به شهر بازل سوئیس سفر می‌کنند تا برای آخرین بار از این نقاشی بی‌نظیر بازدید کنند. تابلوی موسوم به آیا ازدواج می‌کنی، اثر نقاش فرانسوی پل گوگن در دهه آخر قرن 19 و در سفرش به تاهیتی در اقیانوس آرام کشیده شده. رویترز نوشته که اطلاع دقیقی درباره خریدار این تابلو منتشر نشده، ولی بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها موزه‌ای در قطر این نقاشی گرانبها را از آن خودش کرده. صاحب اصلی تابلوی آیا ازدواج میکنی خانواده ای سوئیسی بوده که نزدیک به یک قرن این نقاشی رو در اختیار داشته. این تابلو تا پیش از ماه ژوئن امسال در شهرهای بازل سوئیس، مادرید پایتخت اسپانیا و واشنگتن در آمریکا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کره شمالی برای بزرگداشت 73 سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشینه کشور مسابقه آشپزی برگزار می‌کند. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA نوشته آشپزها توی این مراسم که در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار میشه غذاهای سنتی کره‌ای از جمله یه جور خوراک سلطنتی این کشور رو تهیه می‌کنند و به نمایش می‌گذارند. 27 بهمن ماه سالگرد تولد کیم جونگ اون روز ستاره درخشان اسم گذاری شده و تعطیلی ملیه.
نخست وزیر هند از اینکه بعضی از طرفدارانش برای عبادتش دست به ساخت یک معبد زدند اظهار ناخشنودی کرده. رویترز گزارش داده که صدها نفر از حامیان نارندرا مودی در شهر راجکوت در غرب هند پول دادند تا معبدی با مجسمه از آقای مودی در حال نشسته درست کنند. ولی نخست وزیر هند در واکنش گفته که این کار اون رو شوکه کرده، ضمن اینکه ساخت چنین معابدی در فرهنگ هندی جایی ندارند. شهر راجکوت و محل ساخت این معبد در ایالت گجرات هند هست، یعنی همون ایالتی که آقای مودی قبل از نخست وزیر شدنش رهبری اون رو بر عهده داشته. با اینکه واکنش آقای مودی برای بعضی از مشارکت کنندگان در طرح ساخت معبد ناخوشایند بوده، ولی برخی دیگه همچنان روی کاری که کردند اصرار دارند و گفتند که عاشق آقای مودی هستند و از اونجا که بهترین رهبریه که تا حالا داشتند اون رو میپرستند.
مسئولان چینی که در 3 سال گذشته تلاش کردند پناهگاه‌های زیرزمینی پکن رو از ساکنان ناخوندهش بیرون کنن، حالا میخوان با تغییراتی در فضای خالی این پناهگاه‌ها از اونها استفاده‌های دیگه‌ای ببرن. پایگاه اطلاع رسانی بیجینگ نوشته که این پناهگاه‌های سابق بیش از 7000 نفر رو در 13% از فضای خودشون جا می‌دادن. این پناهگاه‌ها که در واقع بخشی از شبکه‌ای قارمانند زیر پای پایتخت چین هستند که در دوران جنگ سرد ساخته شدند، فقر و نداشتن تمکن کافی موجب شده که هزاران نفر از مهاجرانی که از روستاها برای کار به پکن اومدند در زیرزمین خیابان‌های پکن سکونت کنند. برای همین هم مردم محلی اسم اونا رو شوزو یا قبیله موش‌ها گذاشتند. دولت چین گفته که به دلایل امنیتی اونها را از این پناهگاه‌های بدون پنجره بیرون کرده. قبلا فضاهای زیرزمینی معمولاً به پارکینگ یا فضاهای تفریحی تبدیل می‌شدند. تعداد ساکنان زیرزمینی که در جریان تخلیه دولتی اعلام شده اونقدر بوده که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی چین رو به خودش جلب کرده و خیلی‌ها درباره وضعیت معاش و سرنوشت این پناهگاه نشین‌ها ابراز نگرانی کردند.
شرکتی با کاشت یک تراشه الکترونیک زیر پوست دست کارمندهای ادارات به اونها کمک میکنه که بی نیاز از کلید یا کد درهای شرکتشون رو باز کنند، از دستگاه‌های کپی استفاده کنند و خلاصه تنها با یه اشاره دست خیلی چیزها رو حل و فصل کنند. رویترز نوشته که این تراشه الکترونیک به اندازه یک دونه برنج و شرکت بیو هکر هانس سیوبلاد پیشرو به این نوآوری در زمینه کاشت این ریز تراشه در زیر پوست بدنه. البته تراشه‌های دیگه هم هستند که برای کار با تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها هم از اونها استفاده میشن. این شرکت سوئدی گفته که در حال آزمایش بر روی ریز تراشه‌های فعلی هست تا در آینده بتونه خدماتش رو بیش از این گسترش بده. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چارکنج دیگر، بدرود.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.